بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء السلام عليكم ورحمة الله إن من صفات أولياء الله الثقة بالله في كل شيء والغنى به عن كل شيء والافتقار إليه في كل شيء. این روایت در ارشاد القلوب دیلمی صفحه 19 از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. می فرماید از خصوصیات اولیاء الهی سه خصوصیت است: یکی اعتماد به خدا در همه چیز، دوم بی‌نیازی با او از هر چیز، سوم نیازمندی به او در هر چیز. چند تا پیام ویژه این سخن نورانی دارد. نخستین نکته قابل تأمل این است که رمز ولایت الهی توحید افعالی است. یعنی انسان تا به مرتبه توحید افعالی نرسیده به ولایت الهی نمیرسه، اولیاء الله نمیشه. توحید افعالی به این معناست که انسان همه پدیده‌های جهان را حقیقتاً مستند به خدا بداند، باور کند که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این توحید افعالی. توحید اعتقادی سه جور، سه قسم داره دیگه: توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. این توحید افعال. اگر انسان به این مرحله رسید، در همه امور به خدا اعتماد میکنه و با تکیه به خدا از همه بی نیاز میشه، چون میداند که جز خدا در جهان هیچ چیزی تأثیر ندارد. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. و در همه چیز هم خود را نیازمند به خدا میداند. از طرفی احساس نیاز به هیچ چیز جز خدا نمی کند، از طرف دیگر در همه چیز احساس نیاز به خدا میکنه. همونطور که در روایت دارد خطاب شد به حضرت موسی: موسی نمک آشد و علف گوسفندت هم از من بخوا. یعنی همه چیز رو از خدا بخوا. نکته دیگر این است که اون چه انسان رو به ولایت الهی میرساند خصوصیات اخلاقی است. اگر اعمال صالحه پشوانه ویژگی‌های اعتقادی و اخلاقی نداشته باشه، اثری در رشد و کمال انسان نداره. این ویژگی‌های اخلاقی است که انسان رو به مرحله ولایت میرسانه. نکته دیگر این است که توحید افعالی بزرگترین عامل دستیابی به مهارت‌های زندگی است. حالا این در زندگی دنیایی هم اثر داره. انسانی که پشتوانه خودش رو در زندگی خدا می‌داند، احساس بی‌نیازی از غیر خدا می‌کند، این احساس توانایی بر همه کار داره با تکیه به خدا، نه در کنار اعتقاد به خدا و توحید افعالی، و در کنار تلاش احساس میکند که با تکیه به خدا میتواند استعدادهای خودش رو شکوفا کنه و به کارهای بزرگ دست بیاره. نکته چهارم یا پنجم، بله، دستیابی به توحید افعالی، یعنی به این ویژگی های اولیاء الهی، ریشه بسیاری از آفات اخلاقی رو در وجود انسان خشک میکنه. یعنی وقتی انسان احساس کرد در خدا، در زندگی جز خدا کسی کار این نیست، دیگه خیلی از آسیب های اخلاقی از او رخت برمی‌بنده. که حالا توضیح این مسائل وقت دیگری می‌طلبه. و نکته پنجم این است که انسان به عزت واقعی میرسه، یعنی عزیز واقعی، من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا، یا فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین، یعنی اینجا انسان مؤمن با تکیه به خدا عزیز واقعی است، احساس نیاز به هیچی نمی کنه. خدا انشالله که به ما تلاش بده و عنایتی کنه که بتونیم به این ویژگی ها دست پیدا کنیم. اسباب و وسایل اون وقت دیگه میشه چی؟ وسیله انسان. بله، یعنی انسان کسی که به توحید افعالی قائل هست دنبال وسیله میره، ولی با دید وسیله به اون نگاه میکنه، نه به دید استقلال. ما مشکلمون اینه که ما به وسایل با دید استقلالی نگاه میکنیم. این هم خیلی مشکل انسان به این مرحله دست پیدا کنه. خب صلوات خط بفرمایید. ادامه بحث درباره روایات فصل 13 از ابواب جهاد العدو وسائل الشیعه، روایاتی که می توان از آن حکم قیام قبل از قیام حضرت مهدی رو به دست آورد. روایت تا حالا چند تا روایت رو خوندیم یادتون هست؟ شش تا؟ نه بیشتر خوندیم، هفت تا روایت رو خوندیم، روایت هشتم هم ضمن روایت قبلی خوندیم. یعنی اون عبدالسلام ابن نعیم یا نعیم و صدیر که کتاب نوشتن، نامه نوشتن، این روایت هشتم بود. این روایت روایت نهم هست الان که میخونیم. محمد ابن علی ابن الحسین، همون صفحه 52 53 وسائل. خدمتتون عرض کنم شیخ طوسی به اسناده ان حماد ابن عمرو، این حماد ابن عمرو مجهوله، و انس ابن محمد، اینم مجهوله، ان ابی، اینم مجهوله، ان جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام. این روایت رو اصطلاحاً روایت که سند دارای هیلوله است میگن. در واقع این انس ابن محمد ان ابی آمده واسطه شده بین اون سند قبلی، این رو هم تحویل میگم هم هیلوله میگم از نظر سند شده. یعنی سند وسطش یک سند دیگه هم قرار گرفته، یعنی از دو طریق آمده، هرچند که مجهول هست، ولی که اینجا این مسئله هیلوله و تحویل رو تو همین کافی هایی که دارالحدیث چاپ کرده، یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری گفتن برای ما قبل از اینکه این کافی رو آمادش کنیم، این اصول و فروع کافی جدیدی که دارالحدیث چاپ کرده، شون گفتن یکی از نکاتی که توجه داشته باشید مشخص کردن روایاتی که سندش هیلوله داره یا تعلیق داره از روایات دیگه. این شما اگه به این کتاب مراجعه کنید مشخصش، روایاتی که سند دچار تحویل هست یا تعلیق هست یا بله هم تحویل و هیلوله یکی هست. نه ممکنه اون تغییر تضعیف نیست، اون بحث یک نوع سنده، یعنی وقتی میرسه به یک سندی میرسه از اونجا دو شاخه میشه، اون شاخه دوم رو وسط سند ذکر میکنه میشه هیلوله، یعنی فاصله میشه بین اون سند و این سند و خود روایت، یعنی از اول یک شاخه هستش، بعد که وسط میرسه وسطش دو شاخه میشه. توجه کردی؟ بله خبر واحده. خدمتتون عرض کنم ما از نظر نگارش واسطه است، فاصله است بین سند و معصوم. خدمتتون عرض کنم فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان ازالت الجبال الرباسی احون من ازالت ملک لم تنقضه ایامه. ازاله یعنی از جا کندن، زایل کردن کوههای محکم ریشه‌دار آسان‌تر است از جابجا کردن حکومتی که اون دورانش منقضی نشده. تقریب استدلال به این روایت بر حکم قیام قبل از قیام قائم این است که خدمتتون عرض کنم این روایت دلالت می‌کند که در تقدیر الهی حکومت رهبران باطل یک مدتی داره دیگه، یعنی در تقدیر الهی این هستش که فرق کن که فلان حاکم، فلان خلیفه، فلان زمامدار 10 سال، 15 سال، 20 سال، 40 سال حکومت کنه و این نمیشود. اگه میخوایم کوه رو جابجا کنی آسان‌تر است از این که بخوای حکومت یک حاکمی را که هنوز دورانش مقدرش منقضی نشده این رو بخوای جابجا کنی. این یه نکته. نکته دیگه که حکومت رهبران باطل هم تا زمان حضرت مهدی ادامه خواهد داشت دیگه. اگر اینجوری هست که یعنی حکومت رهبران باطل تا زمان حضرت مهدی ادامه داره و این هم مقدر الهی است، بنابراین قیام قبل از قیام حضرت مهدی به نتیجه ای نمیرسه. این تقریب استدلالش. جوابی که از این استدلال میشه داد این که خب به هر حال اولا که خب سند این روایت که عرض کردیم اشکال داره، چند تا مجهول توشه. ثانیاً این دلالت بر عدم جواز نداره، میفرماید که این حکومت به ثمر نمیرسه. اخباره میگه به ثمر نمیرسه. به ثمر نمیرسه معناش اینه که جایز نیست. اخبار خبر میده که این همچین چیزی شکست میخوره. خب این مرافعت داره که وظیفه انسان این باشه، مثل اینکه امام حسین علیه السلام وظیفه‌اش این بود، ولی اینکه شکست هم میخوره چیکار کنه؟ این قیام کنه. آثار دیگری به اون متعلق. و نکته دیگر این که مفهوم این روایت این است که به ثمر رسیدن یک قیامی این نیاز به تمهید مقدمات داره، عجله نباید کرد. یعنی تقدیر الهی اینجور هست، اینجور نیستش که هر کس دلش بخواد بتونه یه حکومتی رو عوض بکنه. نه، باید طبق همون مقدرات الهی بر اساس تقدیر الهی تمهید مقدمات کرد و اون شرایط لازم رو برای تغییر تقدیرات الهی از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر امکانات مورد نیاز در برخورد اون حکومت فراهم کرد. و اگر مراد بگید که عدم جواز قیام هست، اولین اشکال به خود امیرالمومنین علیه السلام هستش که چرا قیام کرد؟ قبل از قیام قائم بود دیگه. بعدش امام حسین هستش، چرا قیام کرد؟ قبل از قیام قیام. هیچ کدومشون قیام ها به ثمر نرسید دیگه، یعنی ادامه پیدا نکرد. نه حکومت امیرالمومنین ادامه پیدا کرد و اون چیزایی که میخواست تحقق داد، که مثلا این جمله‌ای که در نهج البلاغه هست از امیرالمومنین: و سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المركوس حتی تخرج المدره من بین حب الاسد. میفرماید من تلاش میکنم که این آدم نانجیب پلید رو از روی زمین بردارم. خب تلاشش رو کرد، ولی که خب امیرالمومنین تحت ترور کردن نشد. این منافات نداره با این که تلاش واجب باشه و کار هم به ثمر نرسه. روایت بعدی، این روایت بعدی روایت دهم، همون روایت عیسی ابن قاسم هست، تقطیع همون هست که قبلا اولین روایت بود. ایشون قاجاش بودش که این رو دنبال همون روایت اول می آورد، که یکی از این اشکالات این وسائل همین است که این طور قسمت، این طور روایات رو که باید در کنار هم بیاره یا ارجاع بده، چیز جدیدی هم نداره. همون مطلبی هستش که در همون حدیث اول هست، راوی هم عیسی ابن قاسم، چیزی هست اونجا کاملتر بود، اینجا ناقصه. روایت 11 هم خدمتون عرض کنم، این هم همون روایتی است که قبلا مربوط به زید هست، که قبلا خوندیم زید ابن علی ابن موسی هست، که ضمن اون توضیح روایت اول این رو هم علی ابن حسین، علی ابن حسین بود عیسی ابن قاسم. این روایت علی ابن موسی که امام رضا علیه السلام انکار کرد چیزشو، مبارزشو، گفت این آدم خوبی نبود، برادر امام رضاست. گفتم علی؟ اشتباه گفتم، زید ابن موسی. اون زید ابن علی بود، این زید ابن موسی است. این زید، این روایت 11 ام رو زید ابن موسی است، برادر علی ابن موسی حضرت رضا علیه السلام. روایت 12 ام رو هم باز ضمن روایت قبلی ما خوندیم، که دلالت میکرد بر این که اصلا خوبه این قیام، این دلالت بر این طرف داشت: لا ازال انا و شیعتی به خیر، ما خرج الخارجی من آل محمد و ودت تو ان الخارجی من آل محمد خرج و علیه نفقتو، که حضرت می فرمه من دوست دارم که قیام کنن از خاندان پیامبر، منم خرج خانواده شنو بدم. اینم قبلا خوندیم. روایت 13 هم ببینیم امروز میتونیم این روایت رو تمام کنیم. حسن ابن محمد توسی فی مجالسه عن ابی عن المفید عن ابن قولبه، همه اینها از اجلا هستن، عن ابی عن سعد، سعد ابن عبدالرحمن هست که قمی، برخی سعد ابن عبدالله قمی هست که این شخص جلیل و ثقه است. بله؟ مجالس یعنی کتاب مجالس دیگه. بله. همون مجالس هم میگن، اعمالی هم میگن، هر دو تاش یکی. که تو پاورقش هم آمده اعمالی طوسی، خدمتتون عرض کنم جلد 1 صفحه 122، هر دو اسم هست. خدمتتون عرض کنم سعد ابن عبدالله هم از احمد ابن محمد ابن عیسی است، اونم ثقه است. عن علی ابن اثبات هست، اینم علی ابن اثبات ابن سلام هست ظاهرا، که اینم ثقتون جلیل. عن عمه یعقوب ابن سالم، این آخریش، این حلقه، دو تا حلقه آخر، یکی یعقوب ابن سالم هست، یکی ابوالحسن عبیدی هست، این دو تا مجهول هستن، روایت ضعیفه. ما کان عبد لیحبس نفسه علی الله الا ادخله الجنه. می فرماید بنده ای از بندگان خدا خودش رو به خاطر خدا حبس نمی کند مگر این که خدا او را به بهشت می برد. این حبس یعنی چی؟ بله؟ حبس معنی قیام نکردن نیست، به معنای این است که انسان خودش رو برای یه کاری وقف کنه. اگه دیدی که مال رو میگن این مالش رو حبس کرد یا وقف کرد، توجه کردی؟ یعنی در یه کاری متمرکز کنه، در یه کاری، یعنی وادار کند خودش رو در یه کاری که نتواند کار دیگری رو انجام بده. مثل این که میگه این مال رو حبسش کردم برای این کار یا وقفش کردم برای این کار، شبیه وقفه. میفرماید که نمیشود که انسان خودش رو وقف یه کار، مثل که طلبه خودش رو وقف درس خوندن کرده، حبس کرده برای درس خوندن، یکی خودش رو حبس کرده برای فلان کار، یکی هر کس که خودش رو ممحض در هر کاری کرده، این میشه خودش رو در واقع حبس کرده برای اون کار. میفرماید که نمیشود که کسی خودش را ممحض کند برای خدا، این قید علالله، این برای خدا رو چیز کنه، خودش را ممحض کند برای کاری برای خدا، مگه اینکه خداوند او رو به بهش میبره. خب اینم هیچ دلالتی نداره که انسان خودش ساکت بکنه. اگه کسی بخواد به این روایت به سکوت استدلال کنه، استدلال درستی نیست. حالا صاحب وسایلم در اینجا آورده، لابد احتمال میداده که به این معنا دلالت کنه. ولیکن حبس کردن نفس در راه جهاد هم حتی هست، کسی که خودش رو برای جهاد فی سبیل الله، برای مبارزه در سبیل الله، اینم خودش حبس است، اینم خودش خدمتتون عرض کنم وقف کردن نفس است. اینم هیچ دلالتی
انزوا نمیشه.
انزوا نیست. ببینید گفتیم یعنی حبس کردن یعنی وقف کردن، یعنی خودش رو یعنی ممحض کردن. انزوا نیست، یعنی در یک کاری انسان خودش رو ممحض در اون کار رو که نتونه کار دیگه بکنه، در واقع مثل اینکه خودش رو دست و پای خودش رو بسته نسبت به اون کار. روایت 14 این همون شیخ طوسی، عن ابیه عن المفید عن احمد ابن محمد علوی، این مجهول است. حیدر ابن محمد ابن نعیم یا نعیم، این ثقه است. عن محمد ابن عمرو الکشی، این ثقه است. ام حمدویه ابن تو چیز رجال داره، ابن نصیر یا نصیر، اینم ثقه است. عن محمد ابن عیسی ثقه است. عن حسین ابن خالد، اینم ثقتون علی تحقیق هست. خدمتتون عرض کنم فقط اون مشکل احمد ابن محمد علوی است که روایت رو ضعیف کرده. قلتو، این آقای حسین خالد میگه، قلتو لعبل حسن رضا علیه السلام ان عبدالله ابن بکر کان یروا حدیثن. این از مصادیق عرضه حدیث است که بعضی از روایت بزرگ میمادن حدیثی که از یک امام دیگری هست بر امام دیگری عرضه میکردن و مقصود امام قبلی رو از امام سوال میکردن. راوی میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم که عبدالله ابن بکر یک حدیثی رو نقل میکنه و انا احب و ان اعرضه علیک، من دوست دارم که این حدیث رو به شما عرض کنم. فقال ما ذلک الحدیث، بگوینم کدوم حدیثه. قلت و قال ابن بکر حدثنی عبید ابن زراره، عبید ابن زراره به برای من نقل کرد، کنتو این ابی عبدالله، با یه واسطه از امام صادق علیه السلام نقل کرد، ایام خرج محمد ابن عبدالله ابن حسن، موقعی که این آقای محمد ابن عبدالله ابن حسن که از اولاد امام حسن بود این قیام کرده بود، از دخل علیه رجل من اصحابنا، یه شخصی در اون ایام شخصی وارد شد بر امام صادق، بعد اونجا من هم بودم، فقال له جعل تو فداک ان محمد ابن عبدالله قد خرج فما تقول فی الخروج معه، این آقای محمد ابن عبدالله ابن حسن قیام کرده، شما نظرتون درباره این قیام چیه که انسان بیاد همراهی کند، کمک او کند در این قیام. فقال اسکنوا ما سکنت السماء والارض، تا آسمان و زمین ساکن است شما هم ساکن باشید. فقال عبدالله ابن بکر، عبدالله ابن بکر گفت فان کان الامر هاکذا اولم یکن خروج ما سکنت السماء ببخشید فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا أَوَلَمْ يَكُنْ خُرُوجُ مَا سَكَنَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ نه عبارت اینجوری بس اینطوری بس بکنه اولم یکن خروجون خروج اینجا بله اسمش میشه اولم یکن خروجون ما سکنت السماء والارض فما من قائم و ما من خروج اگر اینجوری نباشه که خروج اگر تا اونجا که آسمان و زمین ساکن است خروجی نباشد پس دیگه هیچ قائمی دیگه وجود ندارد خروجی هم وجود ندارد اگه اینجوری باشه یعنی اشکال کرد به امام پس شما که میگید که قائم آل محمد صلوات الله علیه خروج میکنه اینجوری که شما گفتید پس دیگه خروجی در کار نیست فقال ابوالحسن علیه السلام ابو امام رضا علیه السلام فرمود صدق ابو عبدالله ولیس الامر علی ما تعبله ابن بکر عبدالله ابن بکر این استنباطی که از کلمه امام صادق کرده اسکن و ما سکنت السماء والارض این از امام رضا میفهمد این استنباطش غلطه اینجوری من مقصود امام صادق رو نفهمیده یعنی عبدالله ابن بکر از اسکن و ما سکنت السماء والارض معنای درستش رو نفهمیده ولی صدق ابو عبدالله امام صادق هم درست گفته ولیس الامر علی ما تعبله اونجوری که تفسیر کرده نیست انما انا ابو عبدالله علیه السلام اسکنو ما سکنت السماء من الندا والارض من الخصف بالجیش مقصود از اون جمله‌ای که امام صادق علیه السلام فرموده که سکنت السماء از سکونت آسمان مقصود سکونت آسمان از ندای آسمانی است چون موقعی که در روایت دیگه هم هست که وقتی که حضرت ولیعصر قیام میکند یک صیحه آسمانی اونجا در آسمان پدید میاد که اون حق رو به جانب خاندان رسالت میده حالا ببینم روایت چی اینجا بله این روایت جه توی یاد داشته من بود الان نیستالا یه صیحه هستش از آسمان که حق رو به خاندان رسالت میده مقصود از صیحه آسمانی این است و عرض هم خصف جیش سفیانی در بیدا هست بیدا یه محلی هست بین مدینه و مکه که یکی از علائم اون ظهور حضرت این است که وقتی سفیانی از مدینه حرکت میکنه بره مکه جیشش سپاهش در بین مدینه و مکه در محلی به نام بیدا اونجا در زمین فرو میره میگه تا اون موقعی که این علامات پیش نیامده این تحقق پیدا نکرده خدمتتون عرض کنم که این رو شما ساکن باشید خب این جواب از این روایت چیه؟ اینم که اولا سند ضعیفه و ثانیا این آقای محمد ابن عبدالله ابن حسن اهدای مهدویت کرده بوده به همین جهت حضرت چیکار میکنه؟ به همین جهت حضرت این قیام رو تأیید نمی کنه و میگه شما ساکن باشید تا اون همراه اینها قیام نکنید حدیث 15 این روایت که از خود امیرالمؤمنین علیه السلام هست در نهج البلاغه خطبه 190 که سید رضی در نهج البلاغه نقل میکنه الزمو الارض ملازم زمین باشید وصبرو علی البلا البته تو اینجا نهج البلاغه اینجا نوشته صدر خود بعضی از چیزا فرق میکنه تو این 15 نهج البلاغه رو نوشته خطبه 15 هم خطبه 185 الزم الارض وصبرو علی البلا ولا تحرکو با ایدی کن و سیوف کن فی هوا السنت کن بر بلا صبر کنید، دست ها و شمشیرهای خودتون رو در خواستهای زبانتون حرکت ندید. ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم یا يعجل الله لكم، عجله نکنید به اون چیزی که خدا عجله نکرده برای شما. فانه من مات منكم على فراشه و هو على معرفه حق ربه و حق رسوله و اهل بيته مات شهيدا و وقع اجره على الله و استوجب ثواب ما نوى من صالح عمله و قامت تنيه مقام اصلاحه بسيفه فان لكل شيء مده و اجلا. خلاصش اینه که عجله نکنید، اگر در فراش هم در خانه هم در بستر هم بمیرید، اگر حق خدا و رسول رو اهل بیت رو شناخته باشید، معرفت ولایت داشته باشید، این ثواب شهادت به شما خواهند داد. اینم بدانید که هر چیزی مدت و عجلی داره. خب اینم آیا دلالت داره برای اینکه خیلی روشنه که دلالتی نداره دیگه، چون امیرالمومنین دائما در خطبه های دیگه شکایت تو همین نهج البلاغه شکایت میکرد که چرا شما تکون نمیخوره. فقبهن لکم و ترهن هین سرتم قرزن یار ما یغار علیکم ولا تغیرون و تغزون ولا تغزون و یعسل الله و ترزون. این معناش اون نیست. میخواد بگه حضرت در واقع میخواد بگه که جنگیدن عجله درست نیست در کار، که بگه هر روز هی بگی پلند شو. نه، باید ما مقدمات جنگ رو فراهم میکنیم بعد بریم سراغ جنگ. مثلا با سیره امیرالمومنین جور در نمیاد که حضرت بخواد. به همین جهت ابن ابی الحدید میفرماد ولیس خطاب در زیل این خطبه، ولیس خطاب او علیه السلام هادا تثبیتا عن حرب شام اهل شام و کیفه و هو لا یزال یقرعهم و یوبقهم و یوبقهم علی التقاعد و الابتاء فی ذلک ولكن قوما من خاصته كانوا يطلعون على ما عند قوم من اهل الكوفه ويعرفون نفاقهم وفسادهم ويرومون بله قتلهم وقتالهم فنهم عن ذلك وكان يخاف فرقه جنده. یه عده از اهل کوفه بودن که میشناختن در میان اصحاب امیرالمومنین یه عده منافق هستن، یه عده آدم ناجور هستن، میخواستن با اونها برخورد بکنن. حضرت میفرمود عجله کن، میترسید که سپاهش به هم دیگه بخوره، یعنی به هم بخوره، یعنی وحدت کلمه اون جمعیتی که با او هستن از بین بره. اینا ابن ابی الحدید میگه. به هر حال اینم دلالتی نداره. حدیث 16 هم دو تا دیگه مونده، ببینید دو سارم بتونیم بخونیم. خدمتتون عرض کنم این حدیث جابر هست، محمد ابن حسن در کتاب غیبت طوسی، عن فضل ابن شازان ثقتون جلیل، فضل ابن شازان، عن حسن ابن محبوب ثقتون جلیل از اصحاب اجماع هست حسن ابن محبوب، عن عمر ابن ابی المقدام ثقتون علی التحقیق، عن جابر ثقتون جلیلون، این هم جابر، هم جابر ابن یزید جعفیه این، ولی البته بعضی ها تضعیفش کردن، ولی کن علی تحقیق این خدمت ما عرض کنم مشکلی نداره. روایت از نظر سند مشکلی نداره. از امام باقر علیه السلام هست الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن حتی ترا علامات از کر حالک، ملازم زمین باش، دست و پا رو حرکت نده تا اینکه این علامات رو ببینی. و ما اراکت و درکوها، به جابر ابن یزید جعفی میفرماد که البته من پیشبینی میکنم که اون وقت رو اون زمان رو درک نمیکنی تو، ولی که این وظیفت اینه. اختلاف بنی فلان و مناد ینادی من السما و یجیکم صوت من ناحیت دمشق تا آخر حدیث و فیه علاماتون، صاحب وسائل میگه کثیره لخروج المهدی، تا این علامات ندیدی این تکون نخور. خب اینم ممکنه این آقای جابر هم همون جوابهایی که از حدیث صدیر دادیم در اینجا هم صادق باشه، میتواند که همون مشکلاتی که صدیر داشتین آقای جابر هم داشته باشه، این هر دو شبیه به هم دیگه است، همون جواب‌ها اینجا هم میاد. روایت 17 هم. روایت 17 هم از امیرالمومنین علیه السلام هست، ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی صاحب کتاب الغارات، این ثقتون علی تحقیق، ان اسماعیل ابن ابان، این شخص مجهوله، ان عبدالرحمن ابن قاسم، این ثقه است، ان المنصور ابن عمر، این شخص ثقتون علی تحقیق هست، ان ذر ابن حبیش، ضبطش اینجوریه، ذر ابن حبیش، این هم ثقتون علی تحقیق، ان امیر المؤمنین علیه السلام، و ان احمد، اینجا باز تحویل هست، اینجا هیلول هست، و ان احمد ابن محمد ابن احمد ابن عمران ابن محمد ابن ابی لیلا، ان ابیه ان ابن ابی لیلا، که محمد ابن ابی لیلا و این عمران و محمد اینا مجهول هستن تو این سند، تو این قسمت دوم از سند. ابن ابی لیلا محمد ابن ابی لیلا است که احتمالاً این رو مکرر شنیده باشید، دیده باشید در روایات که این شخص قاضی بوده، قاضی از عامه بوده، محمد ابن ابی لیلا این قاضی بوده در کوفه، از قضات عامه است. ان المنهال ابن عمر، ان ذر ابن حبیش، بالاخره سند به ذر ابن حبیش میرسه. قال خطب علیون علیه السلام بالنهروان الى ان قال فقام رجل یا امیر المؤمنین حدثنا عن الفتن، برای ما حدیث بگو از فتنه ها. فقال ان الفتنه اذا اقبلت شب بهد، وقتی که فتنه رو می کند امر بر مردم مشتبه می شود، یعنی حق و باطل چی میشه؟ مخلوط میشه. ثم ذکر الفتن بعد الى ان قال فقال رجل یا امیر المؤمنین ما نصنع فی ذلک الزمان، در زمانی که ما شبهه داشتیم در تکلیفمون چه کنیم؟ قال انظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا فلبدوا، نگاه کنید ببینید که اهل بیت پیغمبرتون چیکار میکنن، اگر هر کاری اونها میکنن شما هم همون کار رو بکنید، و این استصرخوکم فانصروهم توجروا، اگه سکوت کردن سکوت کردن، اگه شما رو به یاری طلبیدن یاریشون کنید، این خداوند به شما اجر میده. ولا تسبقوهم فتسرعكم البلیه، از اونها تندروی نکنید، از اونها سبقت نگیرید که بلیه شما رو فرا خواهد گرفت. ثم ذکر حصول الفرج به خروج صاحب الامر. خب این روایت هم علاوه بر اینکه سندش مشکل داره، این میفرماید که در زمانی که امر مشتبه باشد و اهل بیت هم حضور داشته باشن، شما وظیفتون اینه که چیکار کنید؟ از اهل بیت تبعیت کنید. این هم هیچ حرفی در این نیست، قطعا مسئله همینجوره. ولی در صورتی که امر مشتبه نباشه، دلالت نداره که در اگر امر مشتبه نیست دلالت نداره که خب نباید قیام کرد، یا اهل بیت حضور ندارن تکلیف چیه، اونم ناظر به این مسئله هم نیست. این همه این روایاتی است که خدمتون عرض کردم در وسائل باب 13 هم هست. یه روایت هم یه باب دیگری داره صاحب وسائل در جلد 16 هم همین وسائل های اهل بیت، خدمتون عرض کنم این حکم و باب و وجوب تقیه مع الخوف الى خروج صاحب الزمان، که تا امام زمان ظهور نکرده تقیه مع الخوف واجبه، اگر کسی خوف داشته باشه از جانش واجبه. در اونجا یه روایتی نقل میکنه در صفحه 211 وسائل جلد 16 هم حدیث 26 هم، که حسین بن خالد از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که لا دین لمن لا ورع له ولا ایمان لمن لا تقیه له و ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. کسی که ورع نداشته باشه دین نداره، و کسی که تقیه نداشته باشه ایمان نداره. و اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه، هر کی تقیهش بالاتره گرامیتر نزد خدا. قیل یا ابن رسول الله الامتا، تا کی تقیه هست؟ حضرت فرمود طبق این نقل الى قیام القائم، فمن ترکت تقیه قبل خروج قائمنا فلیس منا. هر کس که تقیه رو قبل از خروج حضرت ولی از ترک کنه فلیس منا. خب این روایت دلالت داره بر حکم قیام یا نداره به نظر شما؟ بله، اولا مسئله خوف هست. اگر دید کسی زمینه ای وجود داره و خوفی هم نداره، میدونه حکومت تشکیل میشه، این دلالت نداره. نکته مهمتر این که اصلا تقیه معناش یعنی چی؟ تقیه به معنی ترک عمل نیست، دقت میفرمایید. تقیه یعنی که حالا الان در اصطلاح جدید میگن رعایت اصول مخفی کاری، یعنی کار انسان انجام بده ولی کن به گونه ای که دشمن مزاحمش نباشه. بنابراین بله بله، به معنی این نیستش که کاری را انجام ندید. به همین جهت است که صاحب وسائل هم این روایت رو در اونجا نیورده. این روایت در واقع ربطی به این مسئله نداره. و نکته دیگری که خیلی جالبه تو این قضیه بدونید، در همین جلد 16 همه وسائل صفحه 235 از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید و ایم الله 235 حدیث دوم، یعنی بالای صفحه هست. این روایت هم خیلی جالبه، میفرماید و ایم الله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی. اگه ما بگیم خلاصه بیاید کمک کنید ما میخواییم حکومت تشکیل بدیم، میگن که ما تقیه میکنیم. هم تقیهی که ما یادمون دادیم به خودمون میزنید، توجه کردید؟ ولکانت تقیه احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. تقیه از پدر مادراتون براتون محبوب تره. بعد و میفرد ولو قد قام القائم محتاج الى مساءلتكم عن ذلك ولا اقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله. اینایی که اینجوری به بهانه تقیه خلاصه تلاش برای حکومت تشکیل حکومت اسلامی رو کنار میذارن، در واقع اینها یک گرفتار نوعی نفاق هستن که قانون نفاق رو در خیلی از شماها امام صادق علیه السلام طبق نر میفرماید که اقامه میکنند. به هر حال تقیه معناش این نیست که انسان کاری رو نکنه، دست رو دست بذاره و منکرات رو ببینه و کاری انجام نده. البته تقیه یک مسئله فردی است، در صورت جمعی هم میتواند معنا پیدا کنه، به این معنا که انسان کاری رو که میخواد انجام بده این باید رعایت کنه اصول مخفی کاری رو که جونش در خطر نباشه تا اونجایی که امکان داره. ولی کن در مسائل مهم که اهداف بزرگ اسلام هست دیگه اینجا هم تقیه هم در اونجا هم معنا نداره، جایز نیست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. انشاءالله در برنامه آینده یه جمع‌بندی کاملی از همه این بحثایی که تا اینجا کردیم خواهیم داشت، بعد میریم سراغ اون یکی، بحث شق دوم از اینکه تکلیف در زمان غیبت تکلیف چی هست. صلوات ختم بفرمایید.